بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و احترام، انشالله که سالم و سلامت باشید. بقیه روایات رو که بحثمون در حجیت خبر واحد بود بخونیم انشالله. جناب شیخ میفرماد طایفه بعدی، ببینید دسته اول روایت در باب تعارض بود، روایت دسته دوم روایاتی بود که خود حضرات معصومین توی اون روایات ارجاع داده بودن بعضی از اصحاب رو به بعضی دیگه از اصحاب. یه دسته روایت دیگه داریم که دلالت میکنه بر وجوب رجوع به روات، این که باید، یعنی حضرت ارجاع به یه شخص خاصی ندادن ولی دلالت میکنه بر وجوب رجوع به روات و علما و افراد ثقه و که حالا میخونیم مختلفن. اما باز این رو بگیم، این نکته توشون وجود داره که توی این وجوب رجوع فرقی بین فتوای اون افراد و روایت اون افراد وجود نداره، چون محل بحث ما روایت اونهاست. میخوایم ببینیم که رجوع به اونها و اخذ روایتشون مورد اعتماد هست یا نه و مورد قبول حضرت هست یا نه، چون اونها علما رو که میخوایم بریم مراجعه کنیم خب روایت هم میگن دیگه. حالا اینجا جناب شیخ میفرماد که فرقی بین اینها نیست، از روایات میفهمیم این رو که اعم از فتوا و روایته و حضرات معصومین در روایت هر دوتا رو معتبر دونستن. حالا وقتی اینطور شد خب این دلالت بر حجیت خبر واحد داره. حالا این دسته روایت رو هم بخونیم، روایتش هم یکم زیادن، سعی هم میکنم که سریعتر بخونیم، حالا اون تیکهی که محل بحثه رو بیشتر اشاره کنیم. و منها ما دل علی وجوب رجوع، دلالت میکند بر وجوب رجوع الی روات و ثقات و العلماء علی وجه، خب واجب از رجوع به اینها به چه صورت؟ علی وجه یظهر من عدم الفرق بین فتواهم به نسبت الی اهل الاستفتاء و روایتهم به نسبت الی اهل العمل به روایت. حالا کسی که میخواد بره روایت رو بگیره و روایت عمل کنه، یا این کسی که بخواد بره استفتاء کنه و فتوا بگیره، فرق نمی کنه، تو هر دوتاش واجب است که به اینها رجوع کنی. خب مثل قول الحجه عجل الله فرجه، خب حالا روایتمون اینه، حضرت لإسحاق ابن یعقوب چی فرمود؟ الا ما فی کتاب الغیبه للشیخ و کمال الدین للصدوق و الاحتجاج للتبرسی. خب این روایت تو این کتاب ها آمده است. چیه روایت؟ و اما الحوادث الواقعه، این روایت معروفه بحث ولایت فقیه اینها هم استفاده میشه، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، در مسائلی که برای شما پیش میاد جدید اتفاق میفته و نمیدونید چیکار بکنید، چیکار کنید؟ فرج او فیها الى روات حدیثنا، به روات احادیث ما، اونهایی که روایت نقل میکنن، به اونها رجوع کنید. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، اونها حجت منن بر شما. خیلی خوب، حالا اینجا داره چی؟ به روات احادیث ما مراجعه کنید. فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص به رجوع فی حکم الوقائع الى الروات عن الاستفتاء منهم. ببینید روایت چی گفت؟ گفت که اما الحوادث الواقعه فرجه و الى روات احادیثنا. خب ما یه حادثه ای که اتفاق میفته حکمش ظاهر در چیه؟ در اینه که میخوایم حکم یک مسئله ای که جدید پیش میاد و بریم از اونها بپرسیم، بحث استفتاء نه روایت. شیخ میفرماد که بر فرضم که این باشه، الا ان تعلیل، تعلیلی که در ذیل اومده به انهم حجته علیه السلام یدل علی قبول علی وجوب قبول خبره. ببینید اینطوریه، ظاهر روایت، ظاهر صدر
اینه که بحث استفتاء. اما جناب شیخ میگه من میخوام از ذیل روایت استفاده کنم. ذیل چیه؟ ذیل میفرماد که اونها حجت منن بر شما. خب وقتی اونها حجتن یعنی این که هر چی بگن مورد قبوله. خب وقتی که حجتن یعنی اگر که در یک مسئله روایتی رو هم بیان کنن روایتشون هم معتبره. یدل علی وجوب قبول خبرهم، حتی اگر روایت هم بگن مورد قبوله. و مثل روایت المحکیه عن العده من قوله علیه السلام اذا نزلت بكم حادثه، اگر یه حادثه ای براتون ایجاد شد که لا تجدون حکمها فیما روی عنا، اگر یه روایتی براتون پیش اومد، خیلی روایت جالبیه، حادثه ای براتون اتفاق افتاد، یک واقعی به وجود اومد، یک موضوع جدیدی ایجاد شد و در اون چیزهایی که از ما روایت شده حکم مسئله رو پیدا نکردید، لا تجدون حکمها فیما روی عنا، یه سری روایت از ما دست شماست دیگه، تو اونها گشتید حکم اون مسئله رو پیدا نکردید، چیکار کنیم؟ فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام، برید ببینید اون روایاتی که اهل سنت از امیرالمؤمنین نقل کردن، برید تو اونا بگردید حکم مسئله رو پیدا بکنید. خب این چند تا مطلب توشه. یکی این که اصل رجوع به روایات در مسائلی که پیش میاد، یعنی همین امروز هم، برای همین امروزمون هم هستا، علوم انسانی امروز، اگر مسائل جدیدی پیش اومد خب باید بریم تو روایات بگردیم حکمش رو پیدا کنیم. اگه حکمش رو پیدا نکردیم چی؟ حضرت میگه برید توی روایات اهل سنت بگردید، اونا هم از امیرالمؤمنین از پیامبر روایت نقل کردن دیگه، برید تو اونا بگردید. فانظروا الی ما رووه عن علی علیه السلام دلت علی الاخذ به روایات شیعه تو پله اول که حضرت فرمود که لا تجدون حکمها فی ما روی عنا، یعنی اول برید تو اون ما روی عناها حکمش رو پیدا بکنید. خب پس دل علی الاصل به روایات شیعه. حالا حضرت فرمود اگه اونا پیدا نکرد برید روایات عامه رو بگردید. و روایات العامه، حالت خب این واضحه دیگه، مع عدم وجود المعارض من روایات الخاصه، اینو دیگه توی این روایتی که شیخ آورده نیست، شیخ از مجموع مباحث تعادل و تراجی دارن این رو اضافه میکنن و واضح هم هست دیگه، وقتی که خدمتون که عرض کنم اگر رفتیم اونجا یه چیز دیدیم بعد با روایتی که ما داریم معارض بود، خب مرجح داره دیگه، وقتی شیعه بودن اون راوی و اون روایات ما مرجحه. لذا جناب شیخ میفرماد که البته نباید معارض با روایت شیعه داشته باشه. خب و مثل ما فی الاحتجاج عن تفسیر العسکری علیه السلام فی قوله تعالی و منهم امیون لا یعلمون الکتاب. خب در کتاب احتجاج از کتاب تفسیر آقا امام حسن عسکری در ذیل این آیه که فرموده است که و منهم امیون لا یعلمون الکتاب، خب این روایت رو در تفسیر عسکری اینطور اومده که یه نفر رفت از آقا امام صادق در مورد این آیه پرسید، من انه قال رجل للصادق علیه السلام، خب فاذا کان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم الى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم. طرف اومده پرسیده که تو قرآن هی داره میگه که نرید از این علمایتون بپرسید، در صورتی که خب اینا برای فهم کتابشون راه دیگه ای ندارن، خب علمایشون بودن دیگه، باید برن از علما بپرسن. چرا هی قرآن میگه که اینا نرن تقلید کنن از این علما؟ و هل عوام الیهود الا که عوام منا یقلدون علماءهم؟ آیا اونا هم مثل علما، مثل عوام ما که میرن از علماشون تقلید میکنن؟ فان لم یجوز لاولئک القبول من علمائهم لم یجوز لهؤلاء القبول من علمائهم. اونا هم در واقع میخواد بگه که چی؟ اونا هم در بحث تقلید از علماشون مثل عوام ما که تقلید میکنن. حالا اگر برای اونها جایز نیست، آیا اینطوره که برای ما هم جایز نیست؟ ما هم نباید بریم رجوع کنیم؟ خب حضرت چی در جواب میفرما؟ پس سوال معلوم شد دیگه، قرآن داره ذم میکنه عوام یهود رو که نهید از علماتون تقلید کنید. اولا میپرسه خود چرا داره ذمشون میکنه؟ ثانیاً اگه اونا رو داره ذمه بر تقلید میکنه و در حالی که ما هم داریم تقلید میکنیم از علمامون، آیا ما هم نباید بریم رجوع کنیم به علما؟ آیا این ذمه شامل علمای ما هم میشه؟ شامل تقلید ما هم میشه؟ حضرت میفرمان که فقال علیه السلام بین عوامنا و علمائنا، بین عوام ما و علمامون، و بین عوام الیهود و علماء الیهود فرق من جهت و تسویت من جهت. از یه جهت فرقه، از یه جهت ما یکسانیم. اما من حیث استواو، اما از اون جهت که مساوی هستیم، فان الله تعالی ذم عوامنا به تقلیدهم علمائهم. خدای متعال این که بخوایم ما بریم از علماء یهود تقلید کنیم ما رو مذمت کرد، ما نباید بریم علماء یهود رو تقلید کنیم. کما ذم عوامهم به تقلیدهم علمائهم، کما این که اونها رو مذمت کرده که نباید برن علماشون رو تقلید کنن. خب پس از این جهت ما و اونها مشترکیم که چیه؟ که نه اونها و نه ما نباید بریم علماء یهود رو تقلید کنیم. اما من حیث افترقو فلا، اما از اون جهت که فرق میکنیم نه. قال بیان لی ابن رسول الله، اگه میشه اینو برای ما واضحش کن که بدونیم مسئله چیه، یکم الان مبهمه. یعنی از چه جهت فرق داریم، ما در چه صورتی میتونیم تقلید کنیم، از چه کسانی میتونیم تقلید کنیم؟ قال ان عوام الیهود، حضرت فرمود که عوام یهود قد عرفوا علماءهم بالکذب الصریح. یعنی چی؟ یعنی عوام یهود میشناختن علماشون رو که اینها دروغ میگن، واضح هم بود. و به اکل الحرام و رشا، حرام میخوردن، رشوه میگرفتن، و به تغییر الاحکام عن وجهها به شفاعات و نصابات و المصانعات، احکام رو تغییر میدادن. و عرفوهم به تعصب شدید الذی یفارقون به ادیانهم، اونها رو میشناختن که یه تعصبات شد زیادی دارن که این تعصبات باعث شد اینا از دین فاصله بگیرن. و انهم اذا تعصبوا اذالوا حقوق من تعصبوا علی، وقتی که تعصبشون گل میکرد و اون حیث عصبیتشون رو دخالت میدادن باعث میشد که علیه اون کسی که تعصب به خرج میدادن حقوقش رو رعایت نکنن. و اعتوا ما لا یستحقه من تعصبوا له من اموال غیرهم و ظلموهم من اجلهم. می اومدن چیکار میکردن؟ تعصبشون گاهی اوقات به نفع کسی بود، یعنی یه عده‌ای رو خیلی مورد قبولشون بود. وقتی اینطوری بود می اومدن یه سری اموالی رو، اموال دیگران رو به اونها میدادن. خب و علموهم یفارقون یقارفون المحرمات، این عوام علمایشون رو اینطوری شناخته بودن که اینها غوتور بودن در محرمات. و ضرروا به معارف قلوبهم الا ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق. لا یجوز ان یصدق علی الله تعالی. و اینها وستر رو به معارف قلوبهم، یعنی دیگه واقعا اینو میدونستن، از صمیم قلب اینو میدونستن که چی؟ ان من فعل ما یفعلونه، اگه هر کسی که کارهایی رو که اینها انجام میدن اگه کسی انجام بده فهو فاسق، فاسقه. لا یجوز ان یصدق علی الله تعالی ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله تعالی. مثلا صحیح نیست که اینها تصدیق بشن و مورد اعتماد قرار بگیرن. فلذالک ذمهم لما قلدوا من عرفوا و من علموا انه لا یجوز قبول خبره ولا تصدیقه ولا العمل بما یؤدیه الیهم اما لم یشاهدوا. به این خاطر بود که خدای متعال اینها رو ذمشون کرد. فلذالک، یعنی به چی؟ به خاطر اینکه اینها اولا علماشون فاسد بودن و اینها میدونستن که علماشون فاسدن. لما قلدوا من عرفوا و من علموا انه لا یجوز قبول خبرهی، اینها میدونستن که جایز نیست حرف اینها رو گوش کنیم، لذا رفتن عمل کرده. و وجب علیهم النظر به انفسهم فی امر رسول الله. خب از اون طرف که خدای متعال اومد اونها رو نهی کرد از این که علماتون رو تقلید نکنید، از این طرف برشون واجب کرد که چیکار کنید؟ بیایید این معارفی رو که نبی مکرم اسلام داره میگه اینها رو نگاه کنید. چرا اومد بهشون امر کرد که این کار رو کنید؟ اذ کانت دلائله اوضح من ان تخفا. دلائلی که پیامبر داشت خیلی واضح بود. و اشهر من ان لا تظهر لهم، و خیلی روشنتر و واضحتر از این بود که بخواد برای اونها آشکار نباشه. پس چی شد؟ اینطوری شد که اونها یه سری علمای فاسدی بودن، اینها هم میدونستن که اونها فاسدن و لذا خدای متعال گفت که خب نباید از اونها تبعیت کنید. از این طرف بهشون امر کرد که بیاید حرفای پیامبر رو گوش کنید و حرفای پیامبر خیلی واضح بود، یعنی هر دو طرفش، هم اینها حرفای پیامبر رو داشتن که این همه واضح بود، خب باید اینها رو عمل میکردن، نمیتونستن سرپیچی کنن. از اون علمای خودشون رو میدیدن که فاسدن و میدونستن فاسدن، خب دیگه لذا خدای متعال در واقع این امرش، این ذمش و این که داره به اینها میگه که ندید علمایتون رو تقلید کنید، یک مسئله واضحی بود است اتفاقا. و کذالک عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق، الفسق الظاهر والعصبیت الشدیده و تکالب علی حطام الدنیا و حرامها و اهلاک من یتعصبون علیه و ان کان لاصلاح امره مستحقا و ترفرف بالبر والاحسان علی من تعصبوا له و ان کان للاذلال والاهانه مستحقا. خب عوام ما چی؟ عوام ما هم اگر یه وقتی خدای نکرده یه سری فقهایی داشته باشن که این ویژگی ها رو دارن، فسق ظاهر، عصبیت شدیده، این که غرق در دنیا بشی، بیفتی دنبال کسب دنیا و نسبت به یه عده‌ای تعصب منفی داشته باشی، حقشون رو ضایع کنی، تعصب مثبت داشته باشی، اون چیزی که حقش نیست تو بهشون بدن، یعنی فقها اگر اینطوری شدن. بعد و عوام هم بشناسن علما رو، این هم ملاکه ها، اذا عرفوا من فقهائهم اینطوری، اگر اینطور شدن ما هم شبیه همون یهودی ها میشیم دیگه، یعنی ملاکی که اونجا بود واضحه، اونا هم علماشون فاسد شدن و اینها فهمیدن که فاسدن نباید تقلید میکردن.
حالا اگر در مورد ما همین اتفاق افتاد، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقها فهم مثل الیهود، اگر ما همچنین علمای رو بخوایم تقلید کنیم ما هم مثل یهودیاییم. الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقه فقهائهم، خب اینجا خدا هم ما رو ذم میکنه. فاما من کان من الفقها، حالا از اون طرفش، اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه، اگر یک کسی داشتیم که این ویژگی ها رو داشت، حواسش به خودش بود، حافظن لدینه بود، مخالف هواش بود، امر مولا رو اطاعت میکرد، فللعوام ان یقلدوه، اینجا اتفاقا واجب است که از اون تقلید کنند. و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، و اینطوری نیستن الا بعضی از فقهاء شیعه، لا جمیعهم، همه فقهاء شیعه صائنا لنفسه نیستند. ببینید تو این روایت حیث عدالت مرجع تقلید رو داره میگه، که حالا با این قیودی هم که داره میاد یه عدالت خاصی هم که انه هست، و این رو داره میگه که ما حواستمون باشه یه عده‌ای میتونن فقیه باشن اما نشه از اونها تقلید کرد. فقیهی که این ویژگی ها رو داره باید ازش تقلید کردن. فللعوام ان یقلدوه. بعد بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم، فاما من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقت الفقهاء العامه فلا تقبلوا منهم عنا شیئا ولا کرامتا. خب دیگه حالا روایت طولانی هم هست، دیگه حالا بقیهش رو نخونیم، همینجاش خیلی محل بحث ما بود که اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا للا هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. حالا اینو شیخ میخواد استفاده کنه در ادامه، حالا خودتون رو بخونید دیگه. خب شیخ می فرماد که دل هاد الخبر الشریف اللائه منه آثار الصدق، یعنی از این روایت برمیاد آثار این که این روایت درسته، چون حالا این روایت از تفسیر آقا امام حسن عسکری بود دیگه، تفسیر آقا امام حسن عسکری مقداری از جهت سندی و اینها یه سری مشکلاتی داره و برخی قبولش ندارن، اما جناب شیخ میفرماد که نه، ما به نظرمون میاد که این روایت مورد اعتماده، یه سری قرائن داخلیه‌ای داره که میشه بهش اعتماد کرد و بگیم که درسته. خب دلالت میکنه علا جواز قبول قول من عرف به تحرز عن الكذب، دلالت میکنه بر قبول قول کسی که تحرز از کذب داره، دروغ نمیگه، بود توی قیودی که خوندی. و ان کان ظاهره اعتبار العداله بل ما فوقها، اگرچه اعتبار عدالت توش در میاد بلکه ما فوق عدالت، اون جایی که خوندیم حافظن لنفسه صائنن لنفسه حافظن لدینه، همه اونهایی که داشتیم خب قیود مهمیان. لکن المصطفی، جناب شیخ باز میخواد همه اینها رو به همون وساقت برگردونه، لکن المصطفی به مجموعهی ان المناط فی التصدیق هو التحرز عن الكذب، همون ملاکش چیه؟ تحرز از کذب داشته باشه، دروغ نگه. اون چیزی هم که ما تو بحث روایت میخوایم عدالت هم نیست، ما اطمینان میخوایم. اطمینان به چی؟ چیزی که برای ما مهمه، میخوایم این شخص یه وساطتی انجام بده، اون مطلبی رو که از حضرت شنیده برای ما بگه. حالا خودش اون عدالت هم نداره، مشکلی نداره، دروغ نیاد بگه. و مثل ما ان ابوالحسن علیه السلام فی ما کتبه، جوابا عن السؤال عن من يعتمد عليه في الدين. حضرت در جواب کسی که پرسیده است که عن من يعتمد عليه في الدين، توی مباحث دینمون به کی اعتماد کنیم؟ حضرت فرمود که اعتمد في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في امرنا. خب اینم دلالت بر همین طور چیزی داره، یعنی اعتماد کنید در دینتون شما دو نفر بر کی؟ بر کسی که یک عمری رو در محبت ما گذرونده و در امر ما و در امور مربوط ما کثیر القدمه، زندگیش با اونهاست و خدمت شما که عرض کنم اهل رعایت دستورات ماست. خب به این طور کسی میشه اعتماد کرد. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا، معالم دینت رو از کسی غیر از شیعیان ما نگیر، فإنک ان تعدیتهم، اگر تعدی کردی از اینکه از غیر شیعه رفتی بگیری، در این صورت اخذت دینک من الخائنین، کسانی که شیعه ما نیستن رفتی از خائنین گرفتی، اخذت دینک من الخائنین الذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم انهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. اونها ایمن شمرده شدن بر کتاب خدا اما رفتن اون رو خدمت شما که عرض کنم تحریف کردن، اون رو تغییر دادن. پس شما روایاتتون رو برید از اونهایی که شیعه ما هستن بگیرید، از غیر ما نگیرید. و ظاهرهما این دو تا روایت و ان کان الفتوا، چون اینجا میگه معالم دین، بالایی هم فرمود که اعتماد کنیم در دینمون به کی، الا ان الانصاف شمولهما، شمول این دو تا روایت لر روایت بعد التامل، وقتی که حالا یه توضیح دادم جلسه گذشته معالم دین که میگیم هم با اون نگاهی که نسبت به بحث معالم دین در اون زمان اگر داشته باشیم تحلیل ها کمتر بود، بلکه عمدتا روایت نقل میشد و همونها کفایت میکرد، لذا عمده اخذ معالم دین به وسیله همین روایات اتفاق می افتده کما تقدم فی سابقه ما. و مثل ما فی کتاب الغیبه به سنده صحیح الى عبدالله الکوفی، خب در کتاب غیبه سندش هم صحیحه. خب عبدالله الکوفی کیه؟ خادم الشیخ ابوالقاسم الحسین ابن روح، حسین ابن روح از نواب عربه. خب این عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح علیه السلام علیه الرحمه بوده، سوال میپرسد. خب سوالش چیه؟ سوال میپرسد که حیث سأله اصحابه عن کتب شلمقانی. شلمقانی فقیهی بوده در اون دوران عصر غیبت، اوائل غیبت، بعد منحرف میشه، یعنی اون دوران عصر غیبت این شخص معروف بوده، کتاب داشته و خدمت شما که عرض کنم حتی یکی از اقوال در مورد کتاب فقه رضوی اینه که ایشون نوشته بوده اینهای شلمقانی، اما حالا به دلایلی انگار خدمت رو که عرض کنم ظاهرا در عصر آقا امام رضا هم بوده است، بعد از اون موقع دیگه منحرف میشه حالا به دلایلی، اما خب اینطور بوده که مورد اعتماد بوده تقریبا و کتاب داشته، کتاباش پخش بوده، اصحاب جناب آقای حسین ابن روح سوال میپرسیدن در مورد این که ما کتاب های اینو چی کار کنیم، بهشون عمل کنیم، بهشون عمل نکنیم. فقال شیخ، یعنی حسین ابن روح، اقول و فیها نظر من در مورد این آیه کتب شلمقانی چیه؟ ما قاله العسکری فی کتب بنی فضال، در مورد بنی فضال هم همین مطلب هست. حیث قالوا له، آقا امام حسن عسکری در مورد بنی الفضال چه فرمود؟ اونها که فتحی شدن و خدمت شما که عرض کنم بعد از آقا امام کاظم دیگه ولایت آقا امام رضا رو نپذیرفتن، خب اونها هم خیلی روایت داشتن و کتاب داشتن. آقا امام حسن عسکری در مورد اونها یه مطلبی فرموده، جناب حسین ابن روح میگه نظر من در مورد کتاب‌های اینها همونیه که آقا امام حسن عسکری در مورد بنی فضال فرمود. حالا آقا امام حسن عسکری در مورد بنی فضال چه فرمود؟ ما نصنع به کتبهم، از حضرت سوال شده بود که ما نصنع به کتبهم و بیوت نامنها ملع، کتاب‌های ما پر از کتاب‌های بنی فضاله، ما در مورد اینها چیکار کنیم کتاب‌هاشون رو؟ حضرت عسکری علیه السلام فرمود قال خذو ما رووا و ذرو ما رأوا، اون چیزهایی رو که روایت کردن بگیرید و بهشون اعتنا کنید، اون چیزهایی رو که رأوا یعنی نظر دادن و فتوا دادن و تحلیل کردن و اجتهاد کردن اونها رو بریزید دور، بهشون عمل نکنید. حالا این جناب حسین ابن روح علیه الرحمه می فرماد که در مورد کتب شلمقانی هم نظر من همینه. جناب شیخ می فرماد فَإِنَّهُ دَلَّ بِمَوْرِدِهِ عَلَى جَوَازِ الْأَخْسِ بِكُتُبِ بَنِي فَزَّال. موردهی یعنی اون مورد روایتی که از آقا امام حسن عسکری نقل شده. خب دلالت بر چی داره؟ این که کتب بنی فضال رو میشه اعتماد کرد. بعد به عدم الفصل علی کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم، دلالت میکنه موردش دلالت بر چی میکنه؟ کتب بنی فضال رو میشه اعتماد کرد. بعد ما بریم اجماع مرکب استفاده کنیم که فرقی بین کتب خدمتتون عرض کنم بنی فضال و غیر بنی فضال وجود نداره. یا یک دسته از علمای ما کلن روایات رو قبول ندارن خبر آحاد رو، یا اونایی که قبول دارن فرق بین بنی فضال و غیر بنی فضال ندارن. حالا که این روایت دلالت میکنه برای اینکه میشود به کتب بنی فضال اعتماد کرد، از طریق اجماع مرکب استفاده میکنیم که سایر کتب هم قابل اعتمادن. انه دل به موردهی علا جواز الاخص به کتب بنی فضال و دل به عدم الفصل علا کتب غیره، یعنی علا جواز الاخص به کتب غیره من الثقات و روایاته. خب و لهازا ان الشیخ الجلیل المذکور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الامام عليه السلام قال اقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال. یعنی جناب شیخ هم از همین اجماع مرکب در واقع استفاده کرد و فرمود که نظر من در کتب شلمغانی همونیه که حضرت در مورد کتب بنی فضال فرمود، و ما میدانیم که ایشون لا یظن بهی القول فی الدین به غیر استماع من الامام علیه السلام، چیزی نمیتونه، چیزی از خودش نمیگه ایشون و هرچی میگه جزء نواب خاص حضرت بود است دیگه، لذا ایشون اینطوری فرمود. ما ان هذا الكلام به ظاهرهی قیاس باطل، ظاهرشو نگاه کنیم میگیم قیاس چه ربطی داره؟ اونجا حضرت در مورد بنی فضال فرمود، ایشون میخواد در مورد کتب شلمقانی هم از همون استفاده کنه. جناب شیخ میفرماد ملاکش اجماع مرکبه و عدم قول به فصله و از اون طریق میشه این رو استفاده کرد که اون روایت حضرت رو سرایت بدیم به کتب شلمقانی. و مثل ما ورد مستویزن فی المحاسن و غیرهی حدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر من صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه و فی بعضها یأخذ صادق عن صادق. حضرت می فرماد که یک حدیث در حلال و حرام که از یک شخص صادقی آدم بگیره از دنیا و آنچه درونه ارزشش بیشتره. و مثل ما فی الوسائل عن الکشی من انه ورد توقیع علی القاسم ابن علا و فیه انه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا. اون چیزایی که ثقات ما میان روایت میکنن هیچ کدوم از شیعیان ما حق تشکیک در اونها رو نداره. قد علمو انا نفاوضهم سرنا، ما سرمون رو در اختیار اونها قرار دادیم و به اونها گفتیم و نحملهو الیه و اون رو حمل کردیم به اونها، یعنی بر دوش اونها گذاشتیم. و مثل مرفوعت الکنانی عن الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا، این رو حضرت در مورد این اینطوری فرمونده که قال ها اولائه قوم من شیعتنا ضعفا، اینها یک قومی از شیعیان ما هستند و لیس عندهم ما یتحملون به الینا فیسمعون حدیثنا و یتفتشون من علمنا، روایت ما به دستشون نمیرسه، یک قومی از ما که اینطوریه. فیرحل قوم فوقهم و ينفقون اموالهم و یتعبون ابناهم حتی یدخلوا علینا، اینا یه قومیشون خدمت شما که عرض کنم اموالشون رو خرج میکنن، ابدانشون هم به سختی میندازن تا بیان پیش ما و یسمعوا حدیثنا فینقلوا ینقلوا الیه، احادیث ما رو بشنون برن به اون. الان وضعیت ماست دیگه، در واقع ما اینطوریم که دستمون به حضرات نمیرسه، یه عده میرن تلاش میکنن احادیث رو میفهمن یاد میگیرن. حالا اون زمان اینطوری بوده که میشده یک جماعتی از یه سری شهرهای دیگه کشورهای دیگه پاشن با میشدن میرفتن پیش حضرت، احکام رو میشنیدن، معالم دین رو میشنیدن، میرفتن برای بقیه نقل میکردن. خب این هم چیه؟ حضرت داره میگه که یه عده پا میشن میان میشنون میرن برای بقیه میگن. شیخ میفرماد که دل علا جواز العمل بالخبر و ان نقله من یضیعه ولا یعمل به، چون اینجا شیخ فرمود که و یضیعه در روایت هست که و یضیعه هؤلاء، اونها خدمتون که عرض کنم بعضیشون اینطوری هستند که این روایات رو تضییع میکنن و بهش عمل نمیکنن. شیخ میفرماد که این از همونهایی که میان روایت رو نقل میکنن ها، اونها خودشون بعضی وقتا بهش عمل نمیکنن. جناب شیخ میفرماد که این روایت دلالت میکنه که جواز العمل بالخبر و ان نقله من یضیعه، گرچه که کسی که داره نقلش میکنه خودش عادل نباشه، یعنی ولا یعمل به، خودش بهش عمل نکنه، عدالت نداره. ولی خدمتون که عرض کنم اگر ثقه باشه میشه ازش استفاده کرد. خیلی خوب، اینم دسته سوم از روایات بود که دلالت میکردن بر این که وقتی که ما نیاز داریم به این که معالم دینمون رو یاد بگیریم باید بریم به روات و ثقات و علما و اینها مراجعه بکنیم و از اونها مطالب رو بگیریم. خیلی خوب، تا اینجا سه دسته روایت خوندیم. دسته اول روایات باب تعارض بود، دسته دوم روایاتی که خود حضرات معصومین ارجاع میدادن به این که بریم به اصحابشون و به روات احادیثشون مراجعه بکنیم و به آحاد اونها هم ارجاع میدادن. دسته سوم هم که دلالت داشت بر چی؟ بر اینکه واجب است رجوع کردن به خدمت شما که عرض کنم علما و روات و سقاط. جنبندی که شیخ از همه اینها داشتن این بود که ملاک در اعتبار بحث وساطته، ولو این که شخص عدالت هم نداشته باشه. این مطلب مهمی بود که شیخ توی همه اینها این سعی رو داشت، کما اینکه عرض کردیم قبلا در جنبندی آیاتی هم که خوندیم و اونها استفاده شده بود برای حجیت خبر واحد، اونجا هم جناب شیخ عدالت رو به وساقت و ظن اطمینانی برگردوند. اینجا هم حالا سعیشون اینه که خدمت شما که عرض کنم از این روایات چنین استفاده‌ای بکنن و اینها رو برگردونن به بحث وساقت و بگن که حتی جاهایی هم که عدالت اومده و بلکه بالاتر از عدالت اومده، اگر دقت بشه در این روایات ملاک همون وساقت هست. خیلی خوب، انشاءالله که موفق باشید. ادامه بحث رو که باز هم هنوز یک دسته های دیگه از روایات هستن رو انشاءالله در ادامه خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله.